فصل 11 کتاب غرور و تعصب. وقتی همه رفتن، الیزابت که انگار میخواست هرچی بیشتر از دست آقای دارسی عصبانی شود، تصمیم گرفت برای پر کردن وقت خود تمام نامه هایی که جین از زمان آمدن او به کنت برایش نوشته بود بار دیگر بخواند. در این نامه ها هیچ نوع گله و شکایت واقعی دیده نمیشد. به خاطرات گذشته اشاره ای نشده بود و هیچ علامتی هم از ناراحتی فعلیش به چشم نمی‌خورد. اما در همه این نامه‌ها، در صد سطر آنها، از آن سرزندگی و نشاط که ویژگی او بود اثری دیده نمی‌شد. این سرزندگی و نشاط از آرامش و صفای باطن جین برمی‌خواست و به دیگران نیز تسری می‌یافت و کمتر به افسردگی و تیرگی مجال می‌داد. الیزابت می دید که تک تک جمله ها نوعی ناراحتی و تشویش را القا می کنند. اما چنان دقت و احتیاطی برای پنهان کردن این حالت به کار رفته بود که با یک بار خواندن بعید از کسی به آن پی ببرد. آقای دارسی می بالید به این که چه عذاب و مصیبتی به بار آورده و الیزابت با یادآوری این موضوع برای رنج و اندوه خواهر خود بیشتر دل می سوزند. وقتی فکر میکرد که دیدار آقای دارسی از روزینگز دو روز دیگر به پایان میرسد کمی تسکین پیدا میکرد و وقتی فکر میکرد که دو هفته دیگر باز در کنار جین خواهد بود تسکین بیشتری پیدا میکرد، چون میتوانست به تقویت روحی جین کمک کند و با مهر و عاطفه‌اش به یاری او بشتابد. الیزابت همان موقع که فکر میکرد دارسی از کنت خواهد رفت، بی اختیار به این موضوع هم فکر میکرد که قوم و خویش دارسی نیز با او خواهد رفت. اما کنونل فیتز ویلیام با صراحت گفته بود که خودش قصد رفتن ندارد. کنونل فیتز ویلیام آدم مطبوعی بود و الیزابت به هیچ وجه از ماندن او بدش نمی آمد. در همین فکرها بود که صدای زنگ در بلند شد. الیزابت تصور کرد که کنونل فیتز ویلیام آمده است و با همین تصور حالش بهتر شد. قبلا هم کنونل فیتز ویلیام دیر وقت شب به آنجا آمده بود. حالا هم لابد آمده بود شخصا حال الیزابت را بپرسد. اما تصور الیزابت نقش براب شد و حالش قرار بود بهتر شود بهتر نشد، چون در کمال حیرت دید که آقای دارسی وارد اتاق شده است. بلا فاصله با دست پاچگی و عجله احوال الیزابت را پرسید و بعد گفت که آمده تا مطمئن شود حالا الیزابت بهتر شده. الیزابت با نزاکت اما سرد به او جواب داد. آقای دارسی چند لحظه نشست، اما بعد بلند شد و شروع کرد به راه رفتن در اتاق. الیزابت متعجب بود اما هیچ نگفت. بعد از چند دقیقه سکوت، آقای دارسی با قیافه هیجان زده به طرف الیزابت آمد و گفت: هرچه کلانجا رفتم بیفایده بود، اثری ندارد، احساساتم مهار نمی شود. با اجازه شما می خواهم بگویم که شما را جدا می ستایم و دوست دارم. تعجب الیزابت قابل وصف نبود. خیره مانده بود، رنگ به رنگ شد، به شک و تردید افتاد و همچنان ساکت ماند. آقای دارسی با تعبیری که از این نشانه ها می کرد دلگرم تر شد و بلافاصله شروع کرد به گفتن این که چه احساسی داشته است و چه مدت مدیدی است که چنین احساسی داشته است. خوب حرف می‌زد، اما او احساس‌های غیر از احساس قلبی نیز داشت و آدمی بود که غرورش را بهتر از محبتش ابراز می‌کرد. نظرش درباره موقعیت نازل‌تر الیزابت و زیر دست بودنش و همچنین موانع خانوادگی که تبعیت از تمایلات را روا نمی‌داشت، همه و همه را طوری بیان می‌کرد که انگار داشت عذاب می‌کشید. اما این طرز بیان سنخیر چندانی با اظهار عشق نداشت. الیزابت به رغم دلخوری ریشه دارش نمی توانست در برابر تعریف و تمجیدهای چنین مردی بی تفاوت بماند و با اینکه حتی لحظه ای در نیت و نظرش خللی وارد نشد، ابتدایش سوخت از اینکه او ناراحتی خواهد کشید. اما بعد که از طرز بیان او بدش آمد، همه احساساتش به خشم بدل شد. با این حال سعی کرد به خودش مسلط بشود تا هر وقت که صحبت‌های دارسی تمام شد با شکیبایی و آرامش به او جواب بدهد. دارسی سرانجام گفت که شدت علاقش در حدی است که هر کاری کرده نتوانست احساسات خود را سرکوب کند و بعد هم اظهار امیدواری کرد که الیزابت خواستگاریش را بپذیرد. وقتی این را می گفت، الیزابت خیلی واضح تشخیص می داد که دارسی تردید ندارد، پاسخ مثبت خواهد شنید. درست است که دارسی از بیم و استراب خود حرف زده بود، اما قیافش چنان نشان میداد که خیالش کاملا آسوده است. ادامه چنین حالتی فقط موجب خشم بیشتر میشد. این بود که وقتی صحبت‌های دارسی به پایان رسید، الیزابت رنگ به صورتش دوید و گفت: به نظرم در چنین مواردی رسم است که آدم به خاطر ابراز چنین احساساتی تشکر کند، هرچند که آدم خودش همان احساسات را نداشته باشد. اما خب این تشکر باید قلبی باشد و من هم اگر قلباً این تشکر را حس می کردم از شما لفظاً هم تشکر می کردم، ولی من نمی توانم. هیچ وقت طالب علاقه شما نبودم و بدانید که نظر لطف خود را به رغم میل من ابراز کرده اید. هیچ دوست ندارم کسی را برنجانم، اما شما را بی آنکه قصدی داشته باشم رنجاندم. امیدوارم رنجش شما زیاد طول نکشد. احساساتی که میگویید مدت‌ها شما را از اظهار نظرتان باز داشته است، بعد از این توضیحات راحت‌تر میتوانید بر آن غلبه کنید. آقای دارسی که به پیش بخاری تکیه داده بود، نگاهش را به قیافه الیزابت دوخته بود. کلمات او را با حیرت و آزردگی میشنید. صورتش از فرد عصبانیت کبود شد. در قیافش آثار آشفتگی روحی را میشد دید. سعی کرد ظاهر خود را حفظ کند و عملا هم تا بر خودش مسلط نشد نه به سخن باز نکرد. این سکوت از نظر الیزابت خیلی بد بود. بالاخره با لحنی که سعی داشت آرام باشد گفت: پس این از پاسخی که افتخار شنیدنش را دارم. شاید دلم بخواهد بدانم که چرا در این بی‌نزاکتی به همین راحتی پاسخ منفی شنیدم، ولی خب مهم نیست. الیزابت در جواب گفت: من هم میتوانم از شما سوال کنم که وقتی به این صراحت قصد داشتید ناراحت و تحقیرم کنید، چرا تصمیم گرفتید بگویید که به رغم خواستتان، به رغم عقل و منطقتان، حتی به رغم شخصیتتان دوستم دارید؟ به فرض که من بی‌نزاکتی کرده باشم، آیا این دلیل بی‌نزاکتی من نیست؟ من البته دلیل دیگری دارم. میدانید که دارم. فرض کنید احساسات من علیه شما نبود. فرض کنید بی تفاوت بودم. حتی فرض کنید احساسات موافقی داشتم. خب شما فرض میکنید اصلا توجیهی داشت که پیشنهاد کسی را بپذیرن که موجب برباد رفتن خوشبختی خواهر عزیزتر از جانم شده است، آن هم شاید برای همیشه. در حین این حرف ها رنگ صورت آقای دارسی پرید، اما زود گذر بود. به حرفهای الیزابت گوش داد و سعی نکرد صحبت او را قطع کند. به هزار و یک دلیل به شما بدبینم. هیچ چیز نقش ظالمانه مخربی که شما بازی کردید توجیه نمی کند. شما اصلا نمی توانید انکار کنید که در جدا کردن آنها از یک دیگر نقش داشته اید. نقش اصلی را داشته اید. یکی را به خاطر بلحوثی و بی‌ثباتیش شهره عام و خاص کرده اید و همه سرزنشش می کنند. دیگری هم به سبب آرزوهای برباد رفتش مسخره همه کرده اید و به این صورت هر دو را به بدترین نوع مصیبت انداخته اید. الیزابت مکس کرد و در این عصبانیت دید که دارسی طوری دارد به حرفایش گوش می کند که انگار هیچ نوع احساس ندامت و گناهی ندارد و حتی با لبخندی که نشانه ناباوریست به او نگاه می کند. الیزابت تکرار کرد: می توانید انکار کنید؟ دارسی که آرامش خود را باز یافته بود جواب داد: اصلا دلم نمیخواهد انکار کنم. هرچه دستم برمی آمد کردم تا دوستم را از خواهرتان جدا کنم. از موفقیت خودم در این کار خوشحال هستم. من بیشتر به فکر دوستم بودم تا خودم. الیزابت حتی بری خودش هم نیاورد که متوجه نکته این سخن شده است. اما معنایش از ذهنش خارج نشد و بعید هم بود که خشمش برطرف شود. ادامه داد: اما علت بد آمدنم از شما فقط این قضیه نیست. مدت ها پیش از آن هم تصوراتم در مورد شما شک گرفته بود. ماها قبل با چیزهایی که از آقای ویکام شنیده بودم، شخصیت شما برایم آشکار شده بود. درباره این قضیه چه حرفی برای گفتن دارید؟ با چه دوستی خیالی خیرخواهانه می توانید از خود دفاع کنید؟ با چه نوع ظاهرسازی می توانید دیگران را گول بزنید؟ دارسی با لبخندی ناآرام‌تر و با قیافه برافروخته‌تر گفت: مثل اینکه شما به امور آن آقا توجه خاصی دارید. مگر می شود کسی از بدبختی های او با خبر شود و بی اختیار دلش نسوزد؟ دارسی با لحن تحقیرآمیزی تکرار کرد: بدبختی های او؟ و بعد ادامه داد: بله، بدبختی های او واقعا زیاد بود. الیزابت با عصبانیت گفت: و شما باعثش شدید. او را به این فقر و فلاکت انداخته اید. البته فقر و فلاکتی نسبی. شما همه امتیازات را برای خودتان نگه داشته اید، در حالی که می دانستید برای او در نظر گرفته شده. شما بهترین سالهای زندگیش را از او گرفته اید. آن بی نیازی و استقلالی را از او گرفته اید که هم لایقش بود هم حقش بود. این کارها را کرده اید و حالا هم که اسم بدبختهایش را می آید با تحقیر و تمسخر حرف می زنید. دارسی که تون تون در اتاق راه می رفت و با صدای بلند گفت: همه اینها تصور شما درباره من است، نظری است که درباره من دارید. ممنونم که اینطور کامل توضیح داده اید. با این حساب تقصیراتم خیلی سنگین است. بعد ایستاد، رو کرد به الیزابت و ادامه داد: اما شاید اگر صادقانه اعتراف نمی کردم، اعترافی که در مدت درازی به سبب دغدغه ها و تردیدهایم به زبان نیاورده بودم، غرورتان جریحه دار نمی شد و این اتهام ها را نمی زدید. اگر با مهارت این دغدغه ها را مخفی می کردم و با چرب زبانی به شما می باوراندم که میل و کششم خالص و بدون هر نوع شک و تردیدی بوده، تابع عقل بوده، تابع فکر بوده، تابع هر چه که بگویید بوده، آن وقت شاید این اتهام های تلخ سبکتر می شد. اما من از هر نوع تظاهر و ظاهرسازی بدم می آید. از احساساتی را هم که به زبان آوردم اصلا خجالت نمی کشم. احساساتم طبیعی و صحیح است. انتظار دارید من از اینکه شما اصل نسب پایین تری دارید خوشحال باشم؟ به خاطر قوم خویش هایی که موقعیت اجتماعیشان خیلی پایین تر از من است به خودم تبریک بگویم؟ الیزابت احساس می کرد که لحظه به لحظه خشمگین تر می شود، اما نهایت سعی خود را می کرد تا با آرامش حرف بزند. گفت: اشتباه می کنید آقای دارسی، نکند خیال می کنید اگر طوری دیگری احساستان را ابراز می کردید من تحت تاثیر قرار می گرفتم. اگر آقا منشانه تر هم رفتار می کردید باز من به شما جواب منفی می دادم. الیزابت دید که دارسی یکی خورده است، اما چیزی نمی گوید. ادامه داد: به هیچ وجه نمیتوانستید راضی هم کنید که به خواستگاری شما جواب مثبت بدهم. باز هم تعجب دارسی قابل وصف نبود. دارسی با ناباوری ناراحتی به الیزابت نگاه میکرد. الیزابت ادامه داد: از همان اول، تقریبا از همان لحظه که با شما آشنا شدم، رفتارتان طوری بود که فهمیدم خیلی متکبر، خیلی خودخواه و کاملا هم بی‌اعتنا به احساسات دیگران هستید. و این زمینه این شد که نظر خوشی نسبت به شما پیدا نکنم و وقایع بعدی هم باعث شد که دیگر از شما خوشم نیاید. خلاصه یک ماه بیشتر نگذشته بود که احساس کردم شما آخرین مرد دنیا هستید که من به ازدواج با او رضایت خواهم داد. به قدر کافی گفتید خانم، کاملا احساسات شما را درک میکنم و حالا فقط باید از احساساتی که به شما داشتم خجل باشم و می بخشید که این همه وقت شما را گرفتم. صمیمانه برای شما سلامت و سعادت آرزو مندم. بعد از گفتن این به صورت از اتاق خارج شد و لحظه بعد الیزابت شنید که در خانه بسته شد و دارسی رفت. ذهن الیزابت کاملا آشفته بود. نمی دانست چطور بر خودش مسلط شود. از فرط ضعف نشست و نیم ساعت گریه کرد. دوباره که به این قضیه فکر کرد حیرتش بیشتر شد. آقای دارسی از او خواستگاری کرد. این همه مدت ماها عاشق او بوده، انقدر عاشقش بوده که با وجود همه موانعی که باعث شده بوده نگذارد دوستش با خواهر الیزابت ازدواج کند، خودش خواسته با الیزابت ازدواج کند. این موانع نابود با همان شدت بر سر راه خود او هم وجود داشته. باور کردنی نبود. البته خوشایند است که آدم ندانسته چنین احساس محبتی در کسی به وجود بیاورد، اما غرور او، غرور غیر قابل تحمل او، ابراز رضایت بی‌شرمانه او از کاری که در مورد جین کرده بود، لحن نابخشودنی او در وصف رفتار بی‌دلیل و بی‌رحمانه‌اش با آقای یکهام و قساوتی که به خرج داده بود و کتمان هم نمی‌کرد، همه و همه خیلی زود آن دلسوزی را از الیزابت به سبب عشق او در وجود خود برای لحظه‌ای احساس کرده بود از بین برد. الیزابت غرق در این افکار استراب آور بود که صدای کالسکه لیدی کاترین را شنید. احساس میکرد که اصلا حالا احوالش مناسب گفتگو با شارلوت نیست. این بود که به سرعت به اتاق خود رفت.